الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله من جميع ما كره الله الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي فضائلهم ومناقبهم وقاسبي حقوقهم وقاتلي أولادهم سيما الجبت والطاغوت من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرج مقدس حضرت ولي أسر صلوات عنایت بفرمایید. ایام ولادت خاتون دو عالم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که دیگه تقریبا خیلی گذشتیم از این مناسبت و وارد ایام عزا و ایام غم و مصیبت فاطمیه شدیم گرچه ولادت حضرت عقیله سلام الله علیها هم خیلی با شادی و شور همراه نبوده. کجا؟ تو بین بچه هیئتیا، در بین علما، مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، نه. وقتی که حضرت عقیله سلام الله علیها متولد شدن، قنداقشون رو دادن دست امیر المؤمنین که آقا اسم انتخاب کنن برای این دختر. مولا فرمودن به جدم رسول الله، به پسر عمم رسول الله پیشی نمیگیرم در انتخاب نام. گفتن آقا پیغمبر مسافرته. حضرت فرمودن صبر میکنیم تا وجود نازنین پیغمبر خاتم برگردن. چند روزی گذشت، رسول الله که برگشتن، قنداقه بیبی رو دادن دستش، یا رسول الله اسم انتخاب کنید. اولین غیر معصومیه که اولین غیر امامیه که اسمش از طرف خداوند عالم داره میان. یا شاید تعبیر تعبیر غلطی نباشه بگیم تنها غیر امامی که اسمش از طرف خداوند عالم اومد. فرمود وجود نازنین رسول الله، من به خداوند عالم سبقت نمیگیرم، جبرئیل امین نازل شد، اسم این دختر رو بذارید زینب. اجمالاً هم اینجا هم جاهای دیگه خدمت شما بزرگواران در مورد حضرت زینب سلام الله علیها مطالب رو عرض کردم و بزرگانم فرمودن و شنیدید. به نظر من، این نظر شخصیه چون سلیقه در کار، شما میتونید این نظر منو قبول نکنید، به نظر من زیباترین توصیف رو در باب حضرت زینب سلام الله علیها مرحوم مامقانی، مرحوم آیت الله العظما علامه شیخ عبدالله مامقانی در کتاب نفیس و اگر بگم بی نظیر، واقعا گتری حرف نزدم، در کتاب کم نظیر تنقیح المقالش، یک کتاب رجالیه، اسامی رو آورده طبق حروف الف با، قصهشون رو نقل کرده، بررسی کرده، تهش هم نظرش رو گفته که این آقا خوبه بده چجوریه. وقتی به حرف ز که میرسه، رزه، اسامی که با اسم ز شروع میشه رو لیست کرده، مثل زبیر، مثل زهیر و غیره، تا میرسه به نام زینب. اولین شخصی که با نام زینب مورد بررسی قرار میده حضرت عقیله سلام الله علیها است. می نویسه زینب بنت علی ابن ابی طالب. بعد میخواد شروع کنه در مورد این بانوی بزرگوار قلم زدن. مرحوم مامقانی شروع جملهشو در مورد حضرت عقیله شبیه میکنه به یک آیه قرآن که اون آیه قرآن آب پاکی رو رو دست همه ما ریخته. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. شما چه میفهمید شب قدر چه شبیه؟ یعنی این همه در مورد شب قدر براتون گفتن، شب قدر از هزار ماه بهتره، شب قدر شب نزول قرآنه، شب قدر چه میشود، هر چی هم که بدونید تا آخر عمر در مورد شب قدر فضائلشو بشنوید، اما و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیتونید بفهمید شب قدر چه عظمتی داره. مرحوم مامقانی شروع جملهش اینجوریه، تیتر میزنه زینب بنت علی ابن ابی طالب، بعد مینویسه زینب و ما ادراک ما زینب. چه میفهمیم از زینب سلام الله علیها کیه؟ خلاص، این سلیقه است. من فکر میکنم زیباترین توصیف رو در مورد حضرت عقیله سلام الله علیها ایشون آورده، مثل در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام و علیه السلام جان عالم به فداش. فکر میکنم، عرض میکنم سلیقگیه دیگه، فکر میکنم زیباترین توصیف رو شهریار تو شعرش گفته. نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خواند، متحیرم. تحیر دیدید؟ یه نفر متحیره، مثلا تو خیابون دیدید یکی متحیره، هی دور خودش میچرخه، گیج انگاره، این ور اون ور چته، میگه نمیفهمم، متحیرم، نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خواند، متحیرم که چی؟ بگم مقامش کجاست؟ معرفتش؟ نه، متحیرم چه نامم؟ تو اسم این آقا من متحیرم، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. به نظر من قشنگترین توصیف در مورد امیرالمومنینه. چی آدم میخواد درباره امیرالمومنین بگه؟ چه گویم خدا حفظش گناه سازگار رو. چه گویم تا نریزد آب رویم، تو خود گو کیستی تا من بگویم. من هرچی هم درباره امیرالمومنین بگم آبروم میره. میگن همین؟ تو همینقدر از امیرالمومنین شناختی؟ سلمان هم اگر شروع کنه از مولا گفتن تهش که نمیتونه به حقیقت امیرالمومنین برسه که. بازم آبروشو برده. میگه خب تو هم که همینقدر از مولا میدونی دیگه. چه گویم تا نریزد آبرویم، تو خود گو کیستی تا من بگویم. و فرمود نمیگم کیستیم. پیغمبر فرمود اگر بگم اینا مثل مسیحی ها که در مورد حضرت عیسی قائل به اون مطالب شدن، اگر بگم تو کی هستی علی جان، اینا میگن خلاصه امیر المؤمنینم نعوذ بالله خداست. آخه خدا نیست، خدا نمیتونیم بگیم. اما چی بگیم؟ بگیم بشر نمیشه. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش گفت. به نظر من زیباترین توصیف درباره امیرالمومنینه. ببینید رفقا، یه وقتایی آدم برسه به جایی که بفهمه که نمیفهمه، این نفهمیش از فهم خیلی ها با ارزش تره. خوب گوش بدید، کلمات رو خیلی نپیچونم که ملتفت ماجرا نشید. مثلا به عنوان نمونه، یک نفر میاد 5 جلد کتاب می نویسه، 10 جلد کتاب می نویسه، 100 ساعت صحبت می کنه، واقعا هم جوندار کتاب می نویسه، جوندار هم صحبت می کنه، دلیل و برهان میاره. در این که به عنوان نمونه عرض می کنم، در این که مثلا چی بگیم آخه، مثلا امیر المومنین روی آب راه می رفتن و این اشکالی نداره، امیر المومنین روی آب راه می رفتن و این اشکالی نداره. شما وقتی به این کتاب نگاه می کنی میگی خب این الان ته حرفش همینه، ته فهمش از امیر المومنین اینه که امیر المومنین روی آب راه می رفتن دیگه، این اشکالی نداره. وقتی نگاه میکنی به این میفهمی که این هیچی نفهمیده، میفهمی که این مطالبی که داره میگه خیلی سطحیه. حالا خدا کنه آدم بفهمه این مطالب سطحیه، یه وقتی میفهمه این مطالب غلطه. مثل اون آقایی که 1 جلد کتاب نوشته به این قطوری، کلی بالا پایین کرده تو این کتاب، دلیل آورده که بگه آقا ابی عبدالله که رفت کربلا نمیدونست حضرت به شهادت میرسه، چون اگر میدونست داشت سمت مرگ میرفت و این کار عاقلانه نیست. یک کتاب 300-400 صفحه‌ای نوشته در اینکه ابی عبدالله نمیدونست میخواد بره کربلا، کلی هم بخواد بره کربلا به شهادت میرسه. یعنی علم امام رو چیکار کرده؟ زیر سوال برده. شما میفهمی که این حرف غلطه. علم امام چقدره نمیدونم، اما میدونم این حرف غلطه. این نمیدونم شما از اون کتابی که اون آقا نوشته بالاتره یا پایینتره؟ خیلی بالاتره. پس یه وقتایی ندانستن از دانستن خیلی ها ارزشش بیشتره. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ رضا میگه زینب و ما ادراک ما زینب. این که مرحوم مامقانی میگه و ما ادراک ما زینب، با این که من بگم و ما ادراک ما زینب خیلی متفاوته. اون رفته دیده، فضائل رو دیده، با اون علمی که بهش رسیده میگه من نمیفهمم کیه. این یعنی از خیلی ها بیشتر میفهمم که کیه. زیباترین توصیفه. وقتی به دنیا اومد قنداقش رو دادن دست رسول الله که اسم انتخاب کنه، دیدن وجود نازنین رسول الله شروع کرد به گریه کردن. بیبی حضرت صدیقه سلام الله علیها عرضه داشتن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ تولد دخترمه، برای چی گریه میکنید؟ فرمود فاطمه جان به مصیبت هایی دوچار میشه که تحملش کار هر کسی نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم روز ولادت، یک چند روز بعد از ولادت که دادن دست پیغمبر قنداقه بیبی رو، پیغمبر خدا هم گریه کرد. یعنی ولادت حضرت زینب انگاری از اولش خیلی تو شادی، لذا گفت نمیدانم بگریم یا بخندم در شب میلاد زینب. میمونه آدم باید چیکار کنه؟ شاد باشه؟ گریه کنه؟ جان عالم به فداش. اسمش شد زینب، یعنی زین اب، یعنی زینت امیرالمؤمنین. خوب گوش بدید، یه وقتی من اسم دخترمو میذارم زینب، خب من کیم؟ این دخترم زینت منه. یعنی چی؟ حواستون به من باشه. شما میرید یک زینتی برای جایی بگیرید، اون وسیله زینتی باید با اون جا جور در بیاد. یعنی چی؟ مثلا شما تو حاشیه شهر مشهد یک خونه 30-40 متره کاهگلی سقف گنبدی داغون که 20 میلیون هم الان پولشو نمیدن و ارزش نداره، واسه همچین خونه‌ای برید تو یک عتیق فروشی یک گلدون زینتی 40 میلیونی مثلا بردارید، بعد میگن این گلدون رو واسه کجا میخوای؟ میگی واسه زینت خونم میخوام. میگن خدا شفاعت بده، پول این گلدون دو برابر کل اون خونه است. این گلدون به این خوشگلی رو واسه اون خونه خرابه میخوای؟ این دوتا به هم نمیخوره. پس اون چیزی که قرار زینت شخصی بشه یا کسی بشه، این دوتا باید به هم بخورن، باید به هم بیان. اینم ما اسم انتخاب نکردیم، یا وجود نازنین پیغمبر خدا که ما ینتقان الهواست، یا خداوند عالم که فرق نمی کنه. پیغمبر هم انتخاب کرده باشه، خدا انتخاب کرده، خدا انتخاب کرده باشه، پیغمبر انتخاب کرده، فرق نمی کنه. که وقتی اینجوری میشه زینب زینت باباش امیرالمؤمنین، این یعنی خیلی حساب کتاب دیگه تو کاره. پس اول باید بری او خونه رو بشناسی، بگی آقا من بیام خونه تو ببینم، ببینم چند تا اتاق داره، مثلا بر خونه چقدره، داخل خونه چجوریه، طبق اون خونه ای که شما داری واسهش زینت انتخاب کنم. باید اول نسبت به خونه یک معرفتی پیدا کنی دیگه. میخوای کادو ببری واسه یه نفر، مثلا خانومت، مادرت، پدرت میگه این گلدون رو بگیر، میگی بابا من خونهشون رو دیدم، اصلا این گلدون به خونهشون نمیاد. که نسبت به اون خونه باید یک معرفتی داشته باشی. اگر میخوای ببینی که زینب کبرا سلام الله علیها چه شخصیتیه، باید در مورد باباش امیرالمؤمنین معرفت پیدا کنیم. هر چقدر معرفت اون نسبت به مولا زیاد بشه، اون وقت میگیم زینب زینت یه همچین باباییه. اون وقت یه خیلی ارزش پیدا میکنه. اون وقت میفهمیم و ما ادراک ما لیلة القدر. چرا؟ چون امیرالمؤمنین رو نمیشه شناخت. امیرالمؤمنین رو نمیشه شناخت. زینت امیرالمؤمنین شد. شب معراج رفت رسول الله، برگشت، یا رسول الله به ای لغت خاطبک الله لیلة المعراج. یا رسول الله، مسعودی سنی نقل کرده، مسعودی سنی نقل کرده، یا رسول الله شب معراج خدا با چه بیانی با تو صحبت کرد؟ فرمود خاطبنی به لغت علی، با صدای علی خدا با من صحبت کرد. فضائلی که بارها با هم مرور کردیم و خوندیم و شنیدیم و کیف کردیم. از معراج برگشت، فرمود علی جان بیا بشین بهت بگم رفتم معراج چه خبر بود. عرض کرد یا رسول الله شما بیا بشین من بهت بگم شما رفتی معراج چه خبر بود و چه اتفاق افتاد. اینا رو شنیدید. یکی دو تا فضائل بگم نشدیدیم تا خیلی شلوغ نشده خودمونی. یکی دو تا از فضائل امیرالمومنین بگم بدون خطابه، ها، یا با خطابه بگم. بدون خطابه خودمونی تره، با خطابه حالش بیشتره. بدون خطابه یکیشو بگم تا حالا نمیدونم ببینیم چی رزق اون میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودن.
خلیفه ثانی اومد، وقتی در مقابل مولا قرار گرفت، دید امیرالمومنین با این دستش میگیره میده به این دستش میده. چی آقا هوا میگیری؟ چیکار داره میکنه امیرالمومنین؟ اینجوری با این دستش میگیره اینور میریزه. گوه آقا چیکار میکنی؟ مولا فرمود دارم رزق عالم رو تقسیم میکنم. آقا چیکار داری میکنی؟ آقا فرمود دارم رزق عالم، عالم وجود، نه فرمود رزق انسانها، نه رزق اهل مدینه، نه رزق بشر، رزق عالم وجود، یعنی رزق سنگ، رزق گیاهان، رزق حیوانات، رزق ملائک، رزق جن، رزق آسمان، رزق زمین، رزق عوالم دیگه، رزق عالم وجود رو دارم تقسیم میکنم. عمر خیلی بهش زور اومد، چه کاری الان میدونم چه کار. مادر مرده، فوش نیست، مادرش مرده بوده، خب مادر زنده، خب مادر مرده بوده، مادر مرده رفت دو تا مورچه گرفت انداخت توی شیشه، در مورچه ها رو بست و در شیشه رو بست و پشتش مخفی کرد و گفت الان یک حالی بگیرم، بگه رزق عالم رو تقسیم میکنم، میگم بیا این دوتا تو شیشه بودن رزقشون رو ندادی. اومد پیش امیرالمومنین شیشه هم پشتش، گفت چیکار دید آقا با دست میگیره، گفت چیکار میکنی؟ حضرت فرمود دارم رزق عالم رو تقسیم میکنم، حتی رزق اون دوتا مورچه که تو شیشه کردی. آورد بالا دید یه چیزی دارن میخورن این دوتا مورچه. آمین. فبوئت الذی کفر، مون دیگه نمیدونم چی کار کرد، ادامه روایت نداره، سرش انداخت با این رفت. احتمالا امیرالمومنین جان عالم به فداش، فرمود دارم رزق عالم رو تقسیم میکنم. قشنگ بود؟ بله، من خودم تازه اینو دیده بودم. قشنگ بود؟ خب پس بلند بگو یا علی. همچی یه خورده بیحال گفتید ها، ولی خواب نداره، چون خودم کیف میکنم از فضائل امیرالمومنین، فنیش الان نباید براتون بگم چون بیحال گفتید و مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، اما خب فضائل امیرالمومنینه. پیغمبر فرمود زبانی که فضائل مولا رو بگه گناهایی که با زبون انجام داده پاک میشه، گوشی که فضائل مولا رو بشنوه گناهایی که با گوش انجام داده پاک میشه، دستی که فضائل مولا رو بنویسه گناهانی که با دست انجام داده پاک میشه، چشمی که فضائل مولا رو بخواند گناهانی که با چشم انجام داده پاک میشه، و آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه من با مردم دنیا چه کاری داشتم؟ اصلا اومدیم دور هم بشینیم در مورد آقامون صحبت کنیم، کیف کنیم، به به بگیم و تمام، کار دیگه نداریم تو این دنیا، کاری دارید شما؟ لذا یه فضائل، یک فضیلت دیگه بگم، اینم تازه خوندم، اینقدر قشنگه ها، اینم تازه خوندم. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و این ملائکه هم نشسته بودن، داشتن هر کدوم به فضائل خودشون فخر میفروختن به دیگری. عزرائیل میگفت من ملکی هستم که یه همچین کاری مثلا انجام دادم، یه همچین عنایتی بهم شده، پس من از بقیه بالاترم. اسرافیل میگفت من اون ملکی هستم که یه همچین کاری کردم، پس من از بقیه بالاترم. عزرائیل میگفت اینجا. یه وقت جبرئیل امین از جا بلند شد، فرمود من یه کاری کردم، هیچ کدومتون یه همچین کاری نکردید و من از همه شما بالاترم. گفتن اینا خصوصی دارم میگم خدمتتون، این فضائل رو من جاهای دیگه نمیگم، الان خصوصی در گوشی دارم خدمتتون عرض میکنم. شیعیان امیرالمومنین، اون شیعه مرتضی علی که 12 شب بلند شه بیاد پای منبر بشینه، نوش جونش باید مطالب ناب براش گفت، اینا رو نمیشه هر جایی گفت. و واقعا هم مراقب باشید، شما هم اینا رو نقل نکنید، یا تکفیر میکنن یا میگن شما قالی هستید، یا میگن اینا ضعیفه، یا میگن آقا این حرفا چیه. لذا خودمونی فقط با هم دیگه نقل کنیم. جبرئیل از جا بلند شد، گفت من یک کاری کردم، یک رزقی نصیب من شده، هیچ کدوم از شما همچین رزقی ندارید، لذا من از همه شما بالاترم. گفتن چه رزقی؟ گفت یک روز امیر عالم، امیر بیان، مولا امیرالمؤمنین رو منبر شروع کرد خطبه خواندن، امیرالمؤمنین شروع کرد خداوند عالم رو حمد و ثنا گفتن، خداوند عالم خطاب فرمودن جبرائیل بنده من علی ابن ابی طالب رو منبر جوری داره منو مدح و ثنا میکنه که تا حالا یه همچین جور ما رو مدح و ثنا نکرده. از طرف من خدا به نیابت، این لفظ روایته، به نیابت من برو لبان علی ابن ابی طالب رو بوسه بزن. جبرئیل میگه آمدم روی زمین و به نیابت از طرف خدا دو لب مبارک حضرت مولا رو بوسیدم، لذا من کاری کردم که هیچ کدوم از شماها انجام ندادید. خیلی قشنگ بلند بگو یا علی،
یا علی.
نه این یکی انگار بیشتر بهتون چسبید، همچی یا علی خوشگلتر شد. جبرئیل رو گفتن که، الان یادم اومد، جبرئیل رو گفتن که تا حالا خسته شدی؟ گفت یه چند باری خسته شدم. کجا؟ گفت یکیش اونجایی بود که در جنگ خیبر با یهودیای خیبر، در قلعه خیبر، مرحب یهودی اومد بیرون، کلاه خودش از سنگ بوده، یک سنگی رو تراشیده بودن به عنوان کلاه خود گذاشته بودن رو سرش. مرحب یهودی اومد بیرون، میدونید دیگه سنی‌ها نقل کردن، من آوردم اینجا براتون خوندم از صحیح بخاری، از صحیح مسلم، از صحیح مسلم اینجا از رو کتاب براتون خوندم که سنی‌ها مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیحش نقل میکنه که پیغمبر در خیبر روز اول پرچم و رایت اسلام رو داد دست ابوبکر، گفت برو فتح کن و برگرد. رفت و دید مرحب اومده بیرون، اصلا کار با هم دیگه تصویریه دیگه، اینجا دیگه نمیشه صوتی. برگشت، پیغمبر فرمود چرا برگشتی؟ آه مرحب اومده بیرون، اسمش لرزه بر اندام میندازه، مگه کسی میتونه جلو مرحب وایسه؟ روز دوم پرچم رو داد دست ثانی، برو فتح کن و برگرد. رفت و برگشت و آه چرا برگشتی؟ آه اگه میشه مرحب اومده بیرون. فرمود فردا، اینو از روی کتاب براتون خوندم، فرمود پیغمبر فردا رایت اسلام رو به دست کسی میدم که من ازش راضیم، اون از من راضیه، خدا ازش راضیه، این مهمه، خدا ازش راضیه. امیرالمومنین چشم درد بودن در جنگ خیبر، از تو چادر آقا نمیتونست بیرون بیاد. پیغمبر خدا هم جان عالم به فداش خیلی قشنگ ذهنها رو همچی خوشگل مشغول کرد، نگفت فردا پرچم رو میدم دست علی ابن ابی طالب، گفت فردا پرچم رو به دست یک نفری میدم که اینجوریه، این مسلمونای مادر مرده رفتن تو خیمه تا صبح نخوابیدن، اینه میگفت منم، اون میگفت منم، اون میگفت یعنی کیه، تا صبح فکرها همینجوری مشغول بود و درگیر بود. گفتن خب علی ابن ابی طالب که چش درده، اصلا نمیتونه از خیمه بیاد بیرون، علی نیست، پس کیه؟ صبح اومدن خدمت خاتم الانبیا، اینجوری گردنم میکشیدن یحتمل دیگه که آقا ببیند جون بگه تو مثلا بیا. آقا فرمود علی کجاست؟ علی کجاست؟ گفتن آقا تو این جنگ علی نداری، علی چشم درد، سلام الله علیه امیر المؤمنین علی علیه السلام، نمیخوام بیادبی کنم نام مولا رو، بدونه نباید اینطوری آدم بگه علی چیه، اگرم میگم افتادم توی، یعنی ذهنم جای دیگه است، حواسم نیست و الا بیادبیه. پیغمبر فرمود مولا کجاست؟ پیغمبر نفرمودا، من دارم میگم، فرمود مولا کجاست؟ گفتن آقا چش درد، از نمیتونه از چادر خارج بشه. فرمود بریم تو چادرش. اومدن تو چادر امیرالمومنین، علی جان چی شده؟ گفت آقا چشم دردم. در تعبیر داریم رسول الله آب دهان مبارکشون رو به چشمان امیرالمومنین کشیدن، پرچم و رایت رو دادن دستش، گفتن کار گره به دستان تو وا میشه یا علی. اومد مرحب یهودی اومد بیرون، مرحب در مقابل امیرالمومنین، یک ضربه حضرت مولا بهش زده، یک ضربه بر فرق سرش زده. حالا تو بعضی از تعابیر داریم تا ته مثلا گردنش، تا بدنش رو به دو نیم ته، حالا هر چی که بوده، خلاصه به درک واصلش کرد. جبرئیل امین گفتن کجا خسته شدی؟ گفت یه وقت خطاب نازل شد، جبرائیل علی ابن ابی طالب با قدرت ید اللهی ذوالفقار رو بلند کرده بزنه بر فرق مرحب یهودی، اگر این شمشیر ضربش به زمین اصابت کنه کره زمین رو متلاشی میکنه، برو جلو ضربه امیرالمومنین رو بگیر. جبرئیل میگه از آسمان نازل شدم بر زمین، مچ دست مولا، تو بعضی از تعابیر داریم بالامو باز کردم زیر ارزم محضرش که شمشیر، تا ضربه شمشیر امیرالمومنین رو بگیرم. اون روز من جبرئیل خیلی خسته شدم. البته اینا ظاهر روایته ها، قطعا اینا باید توضیح داده بشه، اما همین ظاهر رو اهل بیت فرمودن، همون چیزی که اهل بیت فرمودن دارم نقل میکنم. حالا اگر شما تونستید این آقا رو بشناسید، یه خورده همچین یه خورده زینتش هم میشناسید، یه خورده میفهمید زینب سلام الله علیها کیه، اگر نتونیم بشناسیم زینب و ما ادراک ما زینب، هیچ تعارفی هم با کسی نداریم آقا. وقتی وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد شدن، چند ساله بوده بی بی از زینب تو کربلا؟ بله 52-53 ساله بودن تقریبا. یک بانوی جوان قبراق نبوده به حسب ظاهر، یک بانوی کامل سن 52-53 سالشون بود حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا. خوب گوش بدید، خوب تصور کنید، تو فضا قرار بگیرید. این بی بی از زینب کسیه که 2 روز قبلش مثلا یا 3 روز قبلش، نهایتاً 3 روز قبلش که روز عاشورا بوده، تو کربلا یه صبح تا ظهر این همه داغ دیده، این همه داد زده. پیر میکنه آدم آقا، شوخی نیستش، پیر میکنه آدمو. یکی از رفقامون میگفت یکی از فامیلامون جوونشون مرد. بعد از 40 روز مادر بزرگ این رفیقم میگفت مادر بزرگ من مرد، اونا بعد 40 روز از شهرشون اومدن خونه ما برای تشییع مادر بزرگم و اینا. میگفت من رفتم جلو در درو که باز کردم یه خورده نگاه کردم این زن و شوهر رو، برگشتم به داداشم گفتم اینا چرا اینجوری شدن؟ گفت داداشم گفت زشته. گفتم خیلی پیر شدن. گفت جوون از دست دادن. حالا بی بی از زینب یه صبح تا ظهر تو کربلا، یه صبح تا بعد از ظهر برادری مثل ابوالفضل از دست داده، جوونی مثل علی اکبر از دست داده، برادری مثل ابا عبدالله الحسین. شوخیه مگه اینا رو؟ یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، بعد تازه قتلگاه و اون اتفاقات که تموم شده تازه کار بی بی شروع شده. بیفت توی بیابون دنبال بچه ها بدو و داد بزن. چقدر انرژی رفته یک بانوی 52-53 ساله. بعدش سوار بر مرکب بی جهاز به بند اسارت، بانویی که خورشید ندیدتش، حالا این خانم وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد شده، لعنت الله علی، سرها رو چیده عبیدالله، مست قدرت و پیروزی، سر ابی عبدالله، سر آقا علی اکبر، سر آقا ابوالفضل، چوب دستیش هم دستشه، جسارت میکنه، تمام کوفه، بزرگان کوفه هم جمع کرده، جشن گرفته. حضرت عقیله سلام الله علیها وارد شدن. بی بی وقتی وارد شد رفت یک گوشه نشست، نه ادبی، نه سلامی، نه احترامی، هیچ. انقدر بی بی با تکبر وارد شد، عبیدالله ابن زیاد بهش برخورد، گفت من هاذه المتکبره. این زن کی بود؟ انگار نه انگار ما امیر عبیدالله ابن زیاد، آقا باید برید بخونید شرح حال ابن زیاد ملعون خبیث رو، تو همین خراسان شما جنایت هایی کرده عبیدالله ابن زیاد. 32-33 ساله بوده وقتی ولایت کوفه رو بشن، یک جوان عیاش رذل خونریز خوناشام، کسی جرأت نمیکرد بهش بگه بالا چشمت ابروه. عبیدالله رو اول باید بشناسید تا ببینید بیبی از زینب چجوری باش برخورد کرده. بدون هیچ احترامی بیبی از زینب وارد شد. عبیدالله گفت من هاذه المتکبره، این زن کی بود اینجوری وارد شد؟ انگار نه انگار ما امیر هستیم اینجا. سه مرتبه عبیدالله پرسید، بیبی جواب نداد. بن حریث گفت هاذه زینب بنت علی ابن ابی طالب، این زینب دختر علیه. عبیدالله شروع کرد به بیبی طعن زدن. دیدی خدا چطور رسواتون کرد؟ دیدی خدا چطور داداشتو کشت؟ دیدی خدا چطور؟ دیدی خدا چطور؟ یه وقت بیبی حضرت زینب سلام الله علیها، سلام الله علیها، خواست جواب عبیدالله رو بده، عبیدالله رو مورد خطاب قرار داد، عبیدالله ابن زیاد رو بیبی مورد خطاب قرار داد، اما نگفت یا امیر، نگفت یا عبیدالله، نگفت یا، نه، یک لفظی رو بیبی برای در خطاب قرار دادن عبیدالله استفاده کرد که یا خیلی ها یادشون نبود، یا اگرم یادشون بود کسی جرأت نمیکرد به عبیدالله اینجوری حرف بزنه، یعنی اینجوری عبیدالله رو مورد خطاب قرار بده، کسی جرأت نمیکرد، امیر عبیدالله ابن زیاده. بیبی حضرت زینب سلام الله علیها با اون سولت حیدری، با اون لسان علوی، با اون هنجره و اون هیبت حیدری عبیدالله رو مورد خطاب قرار داد. فرمود یبن مرجانه، رنگ عبیدالله پرید، یبن مرجانه، اهل دلید دیگه، الحمدلله میدونید یبن مرجانه یعنی چی. مرجانه خلاصه خیلی معروف بوده، تو کار خیر بوده، مادر عبیدالله. عرض خدا لعنتشون کنه. مرجانه سنی ها نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، مرجانه معروف بوده، یک زنی که یه فاحشه یه بدکاره عرب معروف بوده. بیبی از خوب خواهش میکنم تصور کنید، بیبی فرمود یبن مرجانه ما رأیتو الا جمیلا. اینقدر این یبن مرجانه گرون تموم شد واسه عبیدالله، شمشیر کشید بیبی رو به شهادت برسونه، بن حریث نذاشت، گفت آقا واسه شما بده مثلا با یک زن بخواید درگیر بشید، این کار غیر از دختر امیرالمومنین کسی میتونه انجام بده؟ اینجا معلوم میشه زینت باباش علیه یعنی چی، غیر این آقا اینجا معلوم میشه یعنی چی. اون بانویی که اون همه سختی دیده در بند اسارت جوری حرف میزنه انگار فتح الفتوح کرده، که البته فتح الفتوح کرده. یبن مرجانم ما رأیتو الا جمیلا، یه همچین تعبیری رو بیبی برای یزیدم تو کاخ به کار برده در شام، در شام. ای خدا، ای کاش میشد هر تعبیر رو که میگم لفظ به لفظش رو عمق بدیم و روش صحبت کنیم. بابا میگم در شام بیبی این تعبیر رو به کار برده. شام یعنی چی؟ به شهر شام میگفتن بلد و نسب. بلد یعنی چی؟ نسب از چی میاد؟ ناسبی ها. یعنی چی؟ انقدر خوب گوش بدید، انقدر شامی ها بغض داشتن نسبت به امیرالمومنین که در بین مسلمین و مورخین مشهور شده بود شام اونجا که بلد و نسبه، یعنی اونجا پایگاه دشمنان امیرالمومنینه. چقدر باید عداوتشون رو علنی میکردن تا یه همچین لقبی به این شهر بدن؟ میتونید تصور کنید و تجسم کنید یا نه؟ شهر شام شد بلد و نسب. بیبی از زینب در این جا، در این شام، در بلد و نسب یزید رو مورد خطاب قرار داد. با چه عنوانی؟ بله؟ یبن الطلقا، یعنی چی؟ گوش بدید. یبن الطلقا. شاید هم شنیدید. من واسه یزید نمیگم که. گور پدرش. به ما چه یزید؟ من از این جنبش دارم میگم. این مقدماتو شاید شنید. اما از این جنبش میگم میخوام فضائل حضرت زینب، حضرت عقیله سلام الله علیها رو میخوام به جون بشینه. لذا این توضیحات و مقدمات و اینا رو میگم که اهمیت اون بحث جا بیفته. یبن الطلقا یعنی چی؟ وقتی که جنگ میشد صدر اسلام، اونهایی که پیروز میشدن از لشکر شکست خورده اسیر میگرفتن. اسیر حکم چی رو داشت براشون؟ برده. به عنوان برده میتونستن ببرن بفروشنشون یا واسه خودشون به بردگی بگیرن. درسته؟ تو تاریخ هم زیاد داریم جنگ هایی که انجام شده شکست خوردن، اسراشون رو به عنوان برده گرفتن آوردن. درست شد؟ حالا
پیغمبر خدا مکه رو فتح کرد، پیروز شد بر مشرکین مکه. کسانی که شکست خوردن در واقع اسیر دست رسول الله بودن و اسیر دست رسول الله یعنی برده دست رسول الله. در این اسرایی که دست رسول الله بودن و شکست خوردن، ابو سفیان بود، معاویه پسر ابو سفیان بود، یزید ابن ابو سفیان داداش معاویه بود و غیره. اینها شکست خوردن، یعنی در واقع اینها اسیر رسول الله بودن، یعنی در واقع اینها بگید برده رسول الله بودن. پیغمبر خدا فرمود همه آزادن، تلق طلاق یعنی آزاد دیگه، رها. فرمود خاندان ابو سفیان و همشون رو من آزاد کردم. از چی آزاد کرده؟ از بردگی، یعنی برده نیستن دیگه، آزاد هستن. اینا معروف شدن به اونهایی که پیغمبر اونها رو، بی بی عزت زینب تقریبا 50 سال بعد در کاخ یزید، که این کاخ در چه شهری واقع شده؟ بلد و نسب. بزرگترین دشمنان امیرالمومنین در این شهر هستن. بی بی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میخواد یزید، آخه اون عبیدالله ابن زیاد، او عبیدالله والی کوفه بود، کوفه، یه اینقدر کوفه شهر کوچیک، اینم شده بود والیش. اما به قول این ملعونا میگن امیر المؤمنین خلیفت المسلمین یزید ابن معاویه لعنت الله علی، بر خودش و بر پدرش و بر دودمان بنی امیه لعنت، لعن الله بنی امیه قاطبه به فرموده زیارت عاشورا، بر ریز و درشت بنی امیه لعنت. اینا میگن یزید خلیفت المسلمین بوده در بلد و نسب. بی بی از زینب وقتی میخواست مورد خطاب قرار بده فرمود یبن الطلقا، یعنی تو و بابات و جد و آبادت برده دست ماها بودید، ما شما را آزاد کردیم. این حرف از غیر دختر امیرالمومنین از کسی برمیاد؟ یبن الطلقا.
بیشترم میتونستم توضیح بدم که این یبن الطلقا اهمیتش براتون بیشتر جا بیفته. خیلی قشنگه. همه جا هم امیرالمومنین حواشو داشته. استاد ما میفرمودن بنام نیست رو منبر اسم ببرم، خدا حفظشون کنه. استاد ما میفرمودن سال 52، شاید تو سیدیا و تو ترک هاشون شنیده باشید، میفرمودن سال 52، حاج آقا میفرمودن خودم تو حسینی آیت الله مرعشی نجفی تو قم نشسته بودم، حاج آقا مرتضی برقعی داشت منبر میرفت، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی و مرحوم علامه طباطبایی نشسته بودن، این دو بزرگوار کنار هم نشسته بودن. گفت ما هم اوائل طلبگیمون تو جمع نشسته بودیم، حاج آقا مرتضی برقعی هم داشت منبر میرفت، سال 52 حسینی های مرعشی نجفی تو قم. حاج آقا فرمودن که یه وقت حاج آقا مرتضی برقعی یک حرفی زد خیلی برای من عجیب بود. تا این حرف زد برگشتم این دو مجتهد رو نگاه کنم ببینم این دو عالم، آقای مرعشی نجفی علامه طباطبایی، واکنششون نسبت به حرف این منبری چیه که بفهمم این حرف چقدر استخون داره. گفت تا حاج آقا مرتضی برقی این حرف رو زد نگاه کردم دیدم علامه طباطبایی و آقای مرعشی امامه هاشون رو گذاشتن زمین، دوتا دستاشون رو سرشون میزدن و گریه میکردن. فهمیدم حرف حرف گزاف نیست که این دوتا مرجع تقلید اینطوری واکنش نشون دادن، این دوتا مجتهد اینطوری واکنش نشون دادن. اون حرف چه حرفی بود؟ گفت حاج آقا مرتضی برقی رو منبر محضر این دو عالم گفتش که وقتی که کاروان رسید به شهر شام و وقتی رسیدن به کاخ یزید، اونایی که رفتن مسجد اموی رو دیدن میتونن تجسم کنن و نمیدونم دعا کنم برید ببینید یا بگم نه قسم همینقدی که چون دست نخورده مسجد اموی از اون سال از موقع یزید از قبلش تا الان دست نخورده، همون جوری بوده. یعنی شما ورودی درک وایسی نگاه کنی جایگاه یزید همه چی سر جاشه، میمیره آدم. نمیدونم شاید اصلا نریم، واسه چی آدم باید بره ببینه این چیزا رو؟ اگه آدم ببینه باید دق کنه، باید بمیره. اونایی که دیدن میفهمن چی میگم. اون مسجد اموی با اون بزرگی قاسون به اهله، زانو به زانو مردان نامحرم نشسته بودن. حضرت حاج آقا مرتضی برقی رو منبر گفت، استاد ما نقل میکن، میگفت حاج آقا مرتضی برقی گفت بی بی از زینب رسید به در کاخ اموی، میخواست وارد بشه در هیبت اسیر، یه نگاه کرد دید کل این کاخ مردان نامحرم، دلش ریخت بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، گفت نمیرم داخل، بزنن منو بکشن نمیرم اینجا داخل. بی بی از زینب اومد که برگرده دید باباش امیرالمومنین پشت سرشه. آقا فرمود نترس دخترم، برو بابات علی همه جا پشت سرته، نترس. گفت وقتی این حرف رو حاج آقا مرتضی برقی رو منبر گفت نگاه کردم دیدم علامه طباطبایی آقای مرعشی امامه هاشون رو در آوردن رو سرشون میزدن و گریه میکردن. غیر اینم نباید باشه، همه جا هوای دخترشو داره، مگه غیر اینه؟ شک دارید؟ لذا بشیر ابن خزیم اسدی میگه وقتی در بازار کوفه، بگم و عرضم تمام، وقتی در بازار کوفه میخواست خطبه بخونه، این مطلب رو فکر میکنم پارسال دهه اول محرم شام قریبان اینجا فکر میکنم براتون گفتم، کی یادشه؟ هیچ کس، من خودم درست یادم نیست. پارسال شام قریبان شب آخر دهه اینجا فکر میکنم براتون گفتم، بشیر ابن خزیم اسدی میگه در بازار کوفه وقتی میخواست خطبه بخونه، وقتی میگم بازار کوفه یعنی سقف نداره، میکروفونم نیست، بلنگو هم نبوده، یک بانوی 53-54 ساله که این همه داغ دیده از کربلا تا کوفه روی شتر با او وضعیت آوردنش، حالا میخواد خطبه بخونه، همه هم دارن پایکوبی میکنن، شادی میکنن، کسی هم نمیگه آقا ساکت باشید، دختر علی میخواد صحبت کنه، که همه دارن سر و صدا میکنن. بشیر ابن خزیم اسدی میگه وقتی میخواست خطبه بخونه که انها تفرق و ان لسان امیر المؤمنین، میگه زینب شروع کرد خطبه خوندن اما هنجره باباش امیرالمؤمنین بود. میگه یعنی چی؟ میگم بی بی از زینب معجزه کرد، شروع کرد خطبه خوندن، صوتی که از هنجره بی بی به گوش مردم میرسید صدای امیرالمؤمنین بود، بی بی با صدای باباش علی خطبه خونده. این حضرت زینب سلام الله علیها. بعضی ها میگن نه در فصاحت و بلاغت شبیه باباش علی خطبه خونده، اما مرحوم قزوینی میگه نه اینجوری نیست، با صدای امیرالمؤمنین خطبه خوند حضرت زینب سلام الله علیها. بعد بشیر ابن خزیم اسدی بابا اینا رو باید ساکت کنه، این جماعت اول باید ساکت کنه دیگه. بشیر میگه یه نگاه کرد بی بی حضرت زینب سمت جمعیت بعضی از مراجع معتقدن جمعیت اون موقع کوفه بیش از 4 میلیون نفر بوده. حداقل کف کف رسول جعفریان، استاد رسول جعفریان میگه حداقل 1 میلیون نفر جمعیت کوفه بوده. خیلیه 1 میلیون نفر. همه اومدن اسرا رو آوردن، نمیدونم فلان آوردن. این جمعیت اول باید ساکت کنه. بشیر ابن خزیم اسدی میگه زینب کبرا یه نگاه کرد سمت جمعیت و قد اومعت لناس ان اسکتو، یه اشاره کرد به سمت مردم فرمود ساکت شید. میگه تا بیبی فرمود ساکت شید، فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، ارتد، نفس ها همه به سینه برگشت، سکنت الاجراس، جرس، اجراس جمع جرسه، جرس به زنگوله گردن شتر اسب میگن. میگه و سکنت الاجراس، زنگوله گردن شتر اسبم دیگه صدا نکرد. زینب و ما ادراک ما زینب. آقا یعنی چی؟ یعنی بی بی از زینب فرمود ساکت شید. همه گفتن چشم ساکت میشیم جان، چی میخوای بفرمایید؟ ها اینجوری بوده واقعا؟ سربازای عبیدالله هم ساکت شدن، همه ساکت شدن. شما قبول میکنید اینو؟ بله بگید. آدم میتونه قبول کنه؟ بی بی میفرماد ساکت شید، اونا هم میگن چشم خانم ساکت شدیم بفرمایید. حرفیه. لذا مرحوم قزوینی میگه اینجور نیست که با یک نهیب ساکت شده باشن. میگه بس چجوری ساکت شدن؟ مرحوم قزوینی میفرماید بی بی حضرت زینب سلام الله علیها نوش جون اونی که گرفت، بی بی حضرت زینب سلام الله علیها با اون ولایت تکوینی که داشتن تصرف کردن در عالم، صدا رو از جمعیت گرفتن، داد میزدن سربازای عبیدالله که مجلس رو به هم بریزن، صدایی از این حنجره دیگه خارج نمیشد. زینب و ما ادراک ما زینب. برای همین شده زینب، چون قراره این کارا رو انجام بده، شده زینت باباش امیرالمومنین. بعد بیبی شروع کرد خطبه خوندن، یا اهل الکوفه یا اهل الختل والقدر، مردم فریبکار، هیلگر، مردم کوفه زدن زیر گریه. بیبی فرمود عتب کنه، گریه میکنید الهی هیچ وقت اشک چشمتون خشک نشه. بیبی نفرینشون کرده. حالا من نمیدونم تا الان میمونه نمیمونه اینا اصلا، ولی اون موقع بیبی از زینب نفرینشون کرد، الهی هیچ وقت اشک چشمتون خشک نشه. اون بلایی که سر بابام علی آوردید، اون بلایی که سر داداشم حسن آوردید، این بلایی که سر سیدالشهدا، اینم الان ما خاندان اهل بیت. لذا شد زینب سلام الله علیها. من که نمیفهمم این حرفا چیه، النقال کالبقال، واقعا عرض میکنم در بحث فضائل نمیفهمم، فقط نقل میکنم. میخوام به این برسم، همون مذهبی که اول منبر عرض کردم، میخوام به این برسم که هیچی نمیفهمیم. الان شما فکر میکنم جهلمون، یعنی جهل نه نافهمیمون در مورد معرفت حضرت زینب سلام الله علیها خورده بیشتر شده. تازه میفهمیم که نه، ما در مورد این بیبی چیزی نمیدونیم دیگه. قرآن چقدر عظمت داره، معجزه اشرف مخلوقاته. 124 هزار پیغمبر آمدن مقدمه بشن که پیغمبر خاتم بیاد. بزرگترین معجزه پیغمبر خاتم چیه؟ قرآنه. اشرف و اعظم تمام معجزاته. چقدر در مورد قرآن ما مطلب دیدیم و فضائل قرآن و احترام به قرآن، وجود نازنین قرآن ناطق، ابا عبدالله الحسین، ولی الله، حجت الله، نه یک آدم عوام، حجت خدا، امام معصوم، ما ینطق عن الهوا، نشسته داره قرآن میخونه. حضرت عقیله سلام الله علیها وارد میشه، فعل امام حجته، امام معصوم از رو هوا و هوس دلش کاری انجام نمیده، قرآن در محضر سیدالشهدا، سیدالشهدا در محضر قرآنه، آقا داره قرآن میخونه. بیبی از زینب که وارد میشه، ابا عبدالله قرآنو میبنده تمام قد، به احترام زینب از جا بلند میشه. چه مقامی داره از زینب؟ چه میدونم.
امام معصومه. آقا التماس دعا داریم، ما رو تو نماز شب یاد نره. اینا تعارفه، این تعارفه. آقا خیلی نوکرتم، واقعا نوکرتم؟ نه بابا، دارم تعارف میکنم، چون من معصوم نیستم همچی یه چیزی میگم. اما امام که اینطوری نیستش که. یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم حسین تو نماز شبت فراموش نکنی. تعارف داشت ابی عبدالله؟ آقا التماس دعا داریم، یا از زینب التماس دعا. امام معصومه بابا، چی دیده تو نماز شب حضرت زینب که یه حجت الله میگه خواهرم تو نماز شب حسینتو یاد کن؟ مگه میتونیم بفهمیم؟ لذا من خیلی مخالفم میگن روز حضرت زینب روز پرستاره. خیلی، نه این که بگم روز پرستار نباید باشه ها، یه اصلا دهه پرستار بذارن، خدا خیرشون بده، خدا عاقبت همه پرستاران ان شاء الله ختم به خیر کنه، شیعیانشون البته. حالا اونا هم اگر غیر شیعه هم اگر ان شاء الله انادی ندارن هدایت بشن. از اون طرف نمیخوام بگم، این که بگیم روز حضرت زینب رو بذاریم روز پرستار، نمیدونم، به نظر من خیلی سبکه، به نظر من خیلی کمه. از زینب رو عنوان یک پرستار مثلا چیز داریم میشناسیم، یعنی چی؟ اگر نبود حضرت زینب، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. تعارف نداریم که. بس عرضم تمام. آقا ما یک وقتی میخوام روزه بخونم، ما یک وقتی گفتیم بیایم در مورد از زینب تو القاب از زینب کار کنیم. لقب ها رو دیدیم، دیدیم یکی از القاب از زینب نائبت الزهرا. عجب بود، این لقب خوبه. شروع کردم در موردش مطلب نوشتن و جمع کردن، یک جای رسیدم دیدم دیگه کار من نیست. خیلی بزرگه این دیگه، اصلا به قد من نمیرسه، به عقل. نائبت الزهرا، اول اومدم نیابت رو معنا کردم، بعد یه خورده فضائل حضرت زهرا، حالا این بانوی بزرگوار شده نائب حضرت زهرا. کجا؟ از کی؟ از 4 سالگی تو خونه امیرالمومنین شده نائبت. دیگه دیدم نمیفهمم اصلا یعنی چی. گذاشتیمش کنار، گفتیم حالا این باشه واسه بزرگترها. گفتیم یه لقب دیگر رو گروش کار کنیم. چه لقبی؟ شریکت الحسین. باز اینم شروع کردیم کار کردن، یک جاهایی رسید، بد نبود. گفتم شراکت یعنی چی؟ شراکت من و شما خواهیم شریک بشیم، یعنی یه خورده من بیارم یه خورده شما بیارید دیگه، درسته؟ شراکت که یک طرفه نیستش که، دو طرفه است دیگه. شد شریکت الحسین. در چه چیزهایی شراکت کرد؟ کد میدم بزرگواران اگر خواستم برن دنبالش. در ولایت شراکت کرد، شراکت کرد در ولایت ها. در یک دوره شد نائبت الامام، ولایت رو حضرت بهش داد. البته امام معصوم قطعا آقا زین العابدین بوده، به سر مصلحت بوده. آقا بخواد آقا هر چی که بوده، خلاصه شد نائبت الامام یا نه؟ یعنی در یک دوره از زینب این قابلیت رو پیدا کرده بود، یاد داشت که بشه نائبت الامام. این شریک در ولایت، نمونهاش زیاده، یکیش همین ولایت تکوینی که عرض کردم. این یک شراکت. شراکت دوم، شریک در بلا. تو بلا شراکت کرد، خیلی هم شراکت کرد، خیلی شراکت کرد. شراکت سومش در مصیبت بود. بزرگواران، من خیلی تو مقاتل به اندازه خودم خیلی نگاه کردم، اون جاهایی که اعظم مصائب بر ابی عبدالله داشت وارد می شد، کنارش از زینب سلام الله علیها بوده. تو مصیبت کربلا خیلی بی شراکت کرده، لذا شد شریکت الحسین. آخر منبرم هم برگردم همون حرف اول منبر، زینب و ما ادراک ما زینب. ایام فاطمیه داره میرسه. ای به علی و فاطمه عطیه، اذن دخول ماه فاطمیه. از بیبی عزت زینب اذن ورود به ماه فاطمیه رو بگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم خوشزاد رو. اگر بیان بزرگواران، من تحویلشون میدم و دیگه انقدر بزرگواران رو اذیتشون نکنیم مستمر. خدا رحمت کنه مرحوم خوشزاد و نشد بیداد و ظلم و قتل و بلدید؟ غارت. نشد بیداد و ظلم و قتل و غارت حریف همت والای زینب. نشد بیداد و ظلم و قتل و غارت حریف همت والای زینب. هزاران بار در میدان یغما شجاعت بوسه زد بر پای زینب. هزاران بار در میدان یغما شجاعت بوسه زد بر پای زینب. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. یک جمله شب جمعه است و شب زیارتی ارباب و ذکر فضائل حضرت عقیله و ورود به ماه فاطمیه است دیگه. یک جمله فقط عرض کنم، من این روزه رو خودم جایی ندیدم. مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی میخوندن این روزه رو، خدا رحمتشون کنه. از قول ایشون دارم عرض میکنم، ایشون هم روزه خون مجتهدین و بزرگان بودن، خودش هم مجتهد بوده، یعنی خودش سند اصلا برای این روزه. دیدید اینایی که مشرف میشن، یا خودمون وقتی مشرف میشیم حرم اهل بیت، دور زریح وقتی زیارت میکنیم، میخواییم بیایم بیرون، پشت به زریح نمیاییم بیرون، عقب عقب میاییم، دست رو سینمونه، عقب عقب میاییم بیرون. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ایشون میفرمودن روز عاشورا، اون لحظه‌ای که بلند مرتبه شاه شید صدر دین افتاد، حضرت عقیله سلام الله علیها دوان دوان خودشون رو رسوندن بالای گودی قتلگاه. بی مقدمه وارد شدن، ببخشید. یه وقت یه نگاه کردید و شمرو جالسون علی صدره، گفت حضرت سید الشهدا به زحمت سرش رو برگردون. آقا فرمود زینبم برو اینجا نه، دور شو زینبم، برو سمت خیام. ایشون میفرمودن که بیبی از زینب بر نگشت بره سمت خیمه. از قتلگاه تا خیمگاه همینطوری عقب عقب میرم بیبی از زینب، هی میزد رو سرش، هی صدا میزد وا محمدا، هی صدا میزد وا علیا، ای صدا میزد وا حسینا، از سویدای دلت ناله بزن یا حسین.